دکتر عبدالخانی، در همین رابطه نظرتون چیه؟ چیزی که مد نظر آقای مهندس هست در واقع حمایت‌های خاصیه که بعضی ارگان‌ها باید داشته باشن از این پروژه، از این کار. شما فکر می‌کنید بیشتر چه ارگانی باید این کارو بکنه و کجای کار لازم مجدداً توش کار در واقع بررسی و تحقیق انجام بشه؟
میخوام اضافه کنم به صحبتهایی که آقای مهندس غلامی مطرح کردن. بحث سرمایه گذاری خب بحث مهمی است. به هر حال هر صنعتی، هر محصولی که قراره یا بایستی تولید بشه، برای اون سرمایه گذاری، حالا تو بخش خصوصی،
سرمایه گذاری اولیه باید انجام بشه،
باید انجام بشه. برای مشکلی که هست که همه جا وجود داره، اما مشکل اساسی رو توی ناشناخته بودن فراورده هایی میبینم که در واقع از این ضایعات تولید میشن. غالب کسانی که تصمیم گیر هستن، حالا تو مثلا بخش حالا فناوری ریاست جمهوری یا جاهای دیگه‌ای که درگیر هستن با این موضوعات، آشنایی با این نوع محصولات اصلا ندارن. یعنی شما وقتی میرید اونجا میگید که من از این کاه کلش مثلا به ظاهر بی ارزش و زمخت، من تونستم یک همچین محصول لطیف تولید کنم که میتونه این کاربردها رو داشته باشه و اینقدر سوداوری داشته باشه، تعجب میکنن. همچین چیزی رو اصلا باور نمیکنن.
خیلی بفرمایید که اون شناخت رو ندارن، از این
شناخت رو از این محصولات، از این صنعت ندارن. شما شاید محصولاتی که از صنعت نفت، شاید توی صنعت غذا، به هر حال صنایع الکترونیک، اینا رو که روزمره ما میبینیم، شاید تو اون هیته‌ها یا تو این موارد آشنایی بیشتری داشته باشن، ولی وقتی تو این بخش شما میرید محصولاتی رو ارائه میدید، خب کنکاش میکنن. خب این به هر حال لازمه این کار هست. خب وقتی شما میگید من این محصول رو که سالانه اینقدر داره واردات روش انجام میشه و با این رقم داره وارد کشور میشه، بنابر آمارهای رسمی که وجود داره، من تونستم با یک فرایند ساده ابتکاری تولید کنم که واقعا نیاز به دانش بالایی داره و حتی یک گرمش هم توی کشور تولید نمیشه، خب وقتی ازت میپرسن که این به چه شکلی اتفاق افتاده و شما توضیح میدید، میبینید که خب میگه خیلی ساده است، نمیدونن که چه دانشی، چه
بله،
تلاشی پشت این در واقع قضیه بوده تا اون فرایند پیچیده بومی سازی بشه. ما کار بزرگی که توی دانشگاه ها، به خصوص تو اونجایی که من به هر حال دارم کار میکنم تو رشته تخصصی، کار ما توی دانشگاه ساده سازی، بومی سازی فناوری ها هست. یعنی محصولی که داره به شکل پیچیده ای شاید و به شکل کاملا پنهانی با یک روش ناشناخته داره توی دنیا تولید میشه رو ما بیاییم با امکانات و زیر ساختهایی که توی کشور وجود داره بتونیم بومی سازی کنیم و در کشور تولید بکنیم. به هر حال این ناشناختگی، این در واقع مشکل اساسی هست. خب اون بحث مربوط به سرمایه گذاری هم موضوع مهمی هست، به خصوص سرمایه گذاری ریسک پذیر.
نه اصلا آقای مهندس‌خلامی هم این رو درست می‌فرمایند. به هر حال مخصوصا تو کارهای تحقیقاتی و مسائلی که در واقع روش‌های جدیده، اینا هزینه‌های زیاد داره. یک سرمایه‌گذاری اولیه می‌خواد، ولی بقیه‌اش رو باید یک حمایت‌ها بشه که در واقع اون شرکت، اون سرمایه‌گذار بتونه کارش رو ادامه بده. حالا اجازه بدید چون آقای دکتر میرمجیدی با ما با خط تلفن در تماس هست و در واقع صدای شما رو داره، نظرشون رو هم داشته باشیم و از بیشتر باز بکنیم مسئله رو. آقای دکتر میرمجیدی، شما صحبتهای ما رو در استودیو گوش میکردین؟ اگه لطف کنید نظرتون رو در این مورد داشته باشم. صحبتهای که الان آقای دکتر عبدالخانی داشتن، حرف ایشون اینه که این موضوعاتی که دنبال میکنن یک مقدار در واقع شناختش برای کسانی که باید نظر بدن سخته و همین مشکل رو ایجاد کرده.
من عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر عبدالخانی. به هر حال در تکمیل فرمایشات آقای مهندس غلامی و آقای دکتر عبدالخانی، به هر حال ما به این حیطه ها کاملا آشنا هستیم که محصول رو چگونه میتونیم، یعنی چه فرایندی رو طی بکنیم که به اون مجوز دانش بنیان بودن یا شدنش رو بگیریم و از حمایت هایی که در این حوزه تصویب شده، سالهاست به هر حال قانونی شده، بتونیم استفاده بکنیم. با این حیطه‌ها آشنا هستیم. حالا این عزیزان توی این فرایند با چه ریز مشکلاتی روبرو بودند، حالا شاید در وقت این جلسه نگنجم، من بعدش در خدمت عزیزان هستم. هر کمکی به هر حال ما هم با دفتر با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ارتباطی داریم در حوزه پروژه‌های تحقیقاتیمون، هر کمکی از دست ما بر بیاد دریغ نخواهیم کرد. اما بعضا مشکلاتی شاید در مقطع داوری، اینکه واقعا تشخیص بدن که این محصول چه اهمیتی داره،
ضرورتش چیه، چه ضرورتش
چیه، آیا واقعا محصول خاصیه که در کشور قابلیت تولید دارد ندارد. با اینها بعضا در بعضی از موارد دچار مشکل میشن، یعنی
درسته.
تو اون مرحله داوری و ارزیابی درست میفرمایند ضعف‌هایی بعضا وجود داشته و داره.
ممنونم.
با این حال من پیشنهادم اینه که دوستان میتونن یک مراجعه‌ای به امور فناوری سازمان تات،
سازمان تحقیقات آموزش و تحقیق کشاورزی
داشته باشن. بنده در خدمتشون هستم.
ممنونم. از
تلفن من رو میتونید خدمت عزیزان بدید
حتما،
و برای حالا راهنمایی های تکمیلی در خدمتشون خواهم بود.
ممنونم.
بعد برای عذر میخوام یه جمله ایرم در ادامه بگم. با توجه به اینکه این محصول رو از ضایعات و زایدات محصولات کشاورزی استخراج میکنند، شاید بشه که به هر حال از طرف وزارت جهاد کشاورزی، البته شنیدم که بیشترین کاربرد رو در حوزه دارویی داره، اما چون ضایعات و زایدات کشاورزی رو ارزش افزوده ایجاد میکنه، انشاءالله بتونیم حمایت هایی هم از وزارت جهاد کشاورزی، دفتر صنایع تبدیلی برای اخذ مجوزهای حالا تولیدی برخوردار بشیم.
بله.
و در این زمینه اگر تسهیلگری نیاز باشه ما در خدمت خواهیم.
خیلی متشکرم. من از طرف دوستان از شما تشکر میکنی و مطمئنن همچنین هست، یعنی اگر این مراجعات بشه و مطمئنن اون راحل ها داده میشه و این حمایت ها خواهد بود. و ما آقای دکتر برگردیم به موضوع صحبتمون که ضایعات کشاورزی و حالا شرکت دانش بنیان هست، و اینکه اصلا در مقدمه که شما داشتید اشاره کلی داشتید به بحث ضایعات کشاورزی. من یک آماری رو اعلام کردم، خواهم ببینم نظرتون چیه. طبق اخبار انتشار یافته 350 در واقع 350 شرکت دانشبنیان در زمینه کشاورزی داریم که 5% از کل شرکت دانشبنی رو شامل میشن. خب این رقم رضایت بخشی نیست. بعد هدف گذاری که شده برای 1300 شرکته که 20% از کل شرکت دانشبنیان رو شامل بشه. این آمار رو شما چقدر اطلاع دارید؟
من هم به صورت گذرا این آمار و ارقام رو شنیدم، اما خب چون ما فقط عرض کنم خدمتتون که در حوزه این که حمایت بکنیم از شرکت‌های دانش‌بنیان در حد و حدود اختیارات قانونیمون، ما در صورت مراجعه، البته با توجه به تخصص مؤسسه ما در حوزه مهندسی آبیاری، مکانیزاسیون و مکانیک ماشین‌های کشاورزی، تولیدات گلخانه‌ای و صنایع غذایی، شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه‌ها به ما مراجعه بکنن، ما عرض کنم خدمتتون که اون حمایت‌های لازم رو ازشون خواهیم داشت. همچنان که در این حوزه‌ها ما الان در مرکز رشدمون چندین شرکت دانش‌بنیان در تخصص‌های مختلف فعال هستند. اما خب در حوزه‌های به عنوان مثال اونهایی که در حوزه علوم دامی میخوان فعالیت بکنن مراجعه میکنن به مؤسسه علوم دامی.
بله.
اونهایی که بخوان در تخصص در حوزه بذر رو عرض کنم خدمتتون که تولیدات گیاهی فعالیت کنن مراجعه میکنن به مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر.
بله.
میگم با توجه به گرایش های مختلف
بستگی داره به چه نوع در واقع پیشنهاد به چه مؤسسه‌ای بشه و هر حال جا داره که این شرکت های دانش بنیان در واقع بیشتر بشن و فعالیت بیشتری باشه و شما که میفرمایید که بسته به نوع تقاضا این استقبال رو دارید از افرادی که علاقه‌مندن در این حیطه فعالیت بکنن.
بله.
آقای دکتر خیلی ممنونم از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید، استفاده کردیم از صحبت های شما و اینکه حالا سوالاتی که اینجا مطرح شد خیلی هاشون مربوط به مؤسسه شما نبود، ولی در مجموع صحبت ما راجع به ضایعات کشاورزیه و اینکه چه کار بکنیم که از این ضایعات در واقع استفاده بهینه بکنیم. خب در این در واقع راستا شرکت دانش بنیان میتونن مؤثر باشن و آرزو میکنیم که در واقع این فعالیت‌ها در این زمینه تداوم داشته باشه. اگه صحبت خاصی دارید بفرمایید، وگرنه ما دیگه بیشتر موضوعمون نمیشیم ازتون خبر بگیریم. عرض
کنم خدمتتون که در ابتدای صحبتام اشاره کردم که ما مؤسسه ما یک برنامه رو تحت عنوان برنامه راهبردی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و اخیراً در قالب طرح کلان ملی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و تبدیل زایدات دنبال میکنه که این سه تا محور داره.
بله.
سه تا محور داره. محور اولش سنجش دقیق میزان ضایعات محصولات اساسی کشاورزی و تعیین نقاط بحرانی. محور دوم اصلاح و ارتقاء فناوری‌های کاهش ضایعات و محور سومش به کارگیری ضایعات و پسماندهای تولیدات کشاورزی و تبدیلش به فرآورده‌های قابل مصرفه. ما در تمامی این محورها تخصص لازم وجود داره، کارهایی انجام شده، پروژه‌هایی در دست تدوین و اجراست و در زمینه این محورها در حوزه تولیدات کشاورزی، باغی، زراعی، سبزی سیفی، دام و شیلات و آبزیان، هر گونه در حوزه تحقیق و توسعه و تبدیل این ضایعات موجود به مواد ارزش افزوده بالاتر ما حاضریم که کماکان در خدمت شرکت‌های دانش‌بنیان باشیم و حمایت‌های لازم رو خواهیم داشت.
خیلی متشکرم. مطمئناً این چنین هست و ما برای شما و افرادی که علاقه‌مند به ایجاد شرکت دانش بنیان هستن آرزوی موفقیت داریم. مطمئناً این تعامل همکاری میتونه در جهت رشد و توسعه در همه زمینه‌ها مؤثر باشه. خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم از اینکه وقت گذاشتید با ما در این برنامه همراه بودید.
در خدمتتون.
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا
نگهدار. خدا حفظتون. خب و ما جناب آقای دکتر عبدالخانی، با توجه به صحبتایی هم که الان آقای دکتر میرمجیدی داشتن، به هر حال مؤسسات تحقیقاتی و سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی استقبال میکنن از این ایده ها، از این برنامه ها و میشه در واقع یک ارتباط بیشتری شما با این نهادها داشته باشین، ولی مطلب اصلی این هست که شاید در بعضی موارد نکات ریزیه که نیاز به پیگیری بیشتر داره. حالا صحبتی رو که میخواییم با شما در پایان برنامه داشته باشیم، اطلاعات بیشتری رو میخواستم راجع به موضوع ضایعات کشاورزی داشته باشی در حیطه دانشگاه، یعنی حالا مثلا دانشگاه تهران، دانشگاه های دیگر چقدر وارد این مبحث شدن. حالا یک پروژه رو که شما دنبال کردید، نتیجه خوبی هم ازش گرفتید، میخوام ببینم چقدر استقبال شده از اینکه در دانشگاه ها ما پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی داشته باشیم در بحث ضایعات کشاورزی.
ما تو این بخش هم واقعا همونطور که قبلا هم گفتم، خب مشکل وجود داره. ببینید حالا وزارت جهات کشاورزی خب بیشتر متولی تولید محصولات کشاورزی هست، حالا محصولاتی که وجود داره و بیشتر حالا تو صنعت غذا مورد استفاده قرار میگیرن. مشکل بزرگی که اینجا وجود داره اینه که متولی در واقع این زایات کجاست. یعنی به هر حال کاهش زایات به هر حال شاید جز وظایف وزارت جهاد باشه یا سازمان تحقیقات کشاورزی، اما بالاخره زایات تولید میشه توی صنایع مختلف و این ناگزیر هستیم که ما بالاخره از این زایدات، حالا اینا اصطلاح زایدات رو اصطلاح درستری هست، باید از اینا یک ارزش افزودهی بتونیم تولید بکنیم. حالا به لحاظ فنی اگر بخوایم این مواد رو نزدیکتر ببینیم یا دقیقتر ببینیم، اینا مواد فوق‌العاده با ارزشی هستن که بعضی کشورها اقتصادشون رو مبتنی بر این مواد کردن. یعنی کشورهای پیشرفته‌ای که میبینید که خب نفت ندارن، چیز خاصی تون کشور وجود نداره، فقط از این محصولات استفاده میکنن و ارزش افزوده ایجاد میکنن و کشورهای توسعه یافته هم هستن. بنابراین اینا مواد فوق‌العاده با ارزشی هستن. پلیمرهایی که تو اینها نهفته هست قابلیت تبدیل شدن به برآوردی که وجود داره 5500 فراورده هست، فراورده که قیمتشون بعضی از این قیمت فوق العاده زیاد هست. خب تو دانشگاه اینا رو در واقع خیلی روش کار کرده. تو دانشگاه ما تک تک مواد اولیه‌ای که توی کشور به صورت زایدات داره تولید میشه رو ما آنالیز کردیم که چه چیزی تو اینا وجود داره و میتونه به چه چیزی تبدیل بشه. پروسه ها رو کامل کردیم، فرایند رو فیکس کردیم و تونستیم رنجی از محصولات رو از این مواد اولیه تولید بکنیم. برخی از این مواد که حالا استفاده خیلی زیادی توی کشور داره رو هم پیشنهاد دادیم که بالاخره از بشه از اینا استفاده کرد، اینا رو به تولید انبوه رساند. خب مشکلاتی که وجود داره متاسفانه هنوز میسر نشده. بعضی از این فراورده مثل کاغذ، خب فراورده شناخته شده ای هست، کاغذ یک فراورده شناخته شده ای هست و صنعت کاغذسازی خب صنعت تقریبا قدیمی توی کشور ما هست. شاید این تنها محصولی هست که ما تونستیم از این زایدات بتونیم تولید بکنیم. بقیه کاربردهایی که میتونه داشته باشه مخفول مونده و دانشگاه به تنهایی نمیتونه در واقع این چرخه رو بتونه کامل کنه.
مهم اینه که دانشگاه در واقع همینطور که اشاره فرمودید آنالیز کردیم مواد رو، موادی که باعث آزار انسان هست تبدیل میشه به محصولی که استفاده بشه. مهم اینه حرکت شروع شده و شما تحقیق کردید، پژوهش کردید، آنالیز کردید و مراحل بعده که باید یواش یواش جا بیفته و امیدوار بین هستیم که مطمئناً به اون نقطه هم برسیم. حالا چون دیگه فرصتمون در برنامه رو به پایان هست، اگر آقای مهندس غلامی هم صحبت خاصی در این مقوله دارید بفرمایید، در خدمتون هستیم.
صحبت پایانی این که امیدوارم حمایت‌های دولتی برای دانشجویانی که دارن زحمت می‌کشن، در حقیقت موضوع علم رو دارن به عمل نزدیک می‌کنند و فقط به عنوان یک عالم تو این جامعه نقش ندارن، میخوان علم رو به عمل تبدیل کنن، به ثروت تبدیل کنن. امیدوارم گزینش بشن، همونطور که به حال در مسیر این شرکتی که به ثبت رسید و داره کارهای خوبی رو طی میکنه، حضور آقای دکتر عبدالخانی، شناختی که از رو دانشجوها پیدا کردن، مسیر دادن به بچه‌ها و این مسیر ادامه پیدا کرد و به شکوفایی داره میرسه. امیدوارم حمایت‌هایی از بالا دست‌تر برای این افراد صورت بگیره، همونطور که ایشون زحمت کشیدن افراد رو گزینش کردن. امیدوارم وقتی معرفی میشن به سیستم صنعت، معرفی میشن به سیستم‌های دولتی، سیستم‌های مالی، کمک بشن که ما بتونیم این علم رو تو این مملکت خودمون به عمل نزدیک کنیم و
این راه در واقع سخت رو به خوبی طی بکنید و به نتیجه برسید.
دلگرم بشن تمام این اتفاقات، وقتی که یه نفر زمان زیادی رو برای علم میذاره، وقتی میبینه حاصل این موضوع به نتیجه رسیده، یه جای این دیده میشه، خستگی از تن در میشه و لذت بخش میشه و این علمی که چندین سال روش زحمت کشیده شده از اساتید قبلی همه اینها باعث میشه که یه امیدواری در جامعه به وجود بیاد، در دانشگاه به وجود بیاد و همه لذت ببرن از این موضوع.
بعد اشاره جالبی هم فرمودید که ما باید علم رو تبدیل به ثروت بکنیم. ان شاءالله که اینچنین بشه. ممنونم از شما جناب آقای منصورلامی، تشکر از شما جناب آقای دکتر عبدالخانی که در استودیو در خدمتتون بودیم و با تشکر از آقای دکتر میرمجیدی هم که با خط تلفن با ما همراه بودن. در اینجا از شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و تا فرصتی دیگر و مجال دیگری که در خدمتتون هستم همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت رو خدمت همه شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت میگیم.
گفتگوی فرهنگی.
خب دوستان، شب آرامی رو برای شما عزیزان هر کجا که هستید از رادیو گفتگو آرزو میکنیم. شما بزرگواران تا کنون شنونده بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو بودید. امیدواریم که تا کنون از برنامه ها راضی بوده باشید. شما عزیزان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون باشید. امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرمایند نعمت‌ها تا زمانی که هستند ناشناختند، ولی زمانی که از دست می‌روند تازه شناخته می‌شوند. ۱:۵۳ است. صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو.
بار بگشایید، اینجا کربلا است.
اربعین است، اربعین کربلا است.
هر طرف قوغایی از غمها به پا.
زمان گشته که تا صبح قیامت زندم، سلطنت همچو خدا در دل عالم دارد. حسین
اربعین است و جهان یک سر هیئت شده است، حرم یار مهیای زیارت شده است.
بنازم آن که دائم با گفتگوی کربلا دارد.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
این ذکریه که ملک نداره، این نوریه که فلک نداره، دست کسی تو دنیا به قدره، دستای حسین نمک نداره.
رادیو اربعین، موج اف ام، ردیف 95 ممیز 0.5 مگاهرتز.
رادیو اربعین، سال 1444 هجری قمری، سال 1401 هجری شمسی.
امسال اربعین کجا برم، امسال اربعین کجا برم، امسال اربعین، امسال
اربعین.
کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرمایند گناه و اشتباه دیگران را به زودی سرزنش نکن و میان او و اشتباهایش راهی برای عذرخواهی قرار ده. پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. از همراهی و همدلی صمیمانه شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم. امام حسن می‌فرمایند خوبی کردن آن است که بی منت باشد. التماس دعا. خدا نگهدار.
به نام یاریگر دلها و جانها و سلام، سلام و درودی بی پایان به شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. شب شما به خیر و به مهر باشه انشالله. در شامگاه روز شنبه 12 روز از شهریور ماه 1401 هجری خورشیدی هستیم و شروع فرصتی تازه و نو برای با شما بودن، اون هم با بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو. قبل از هر چیز، فررسیدن سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام